این قسمت از نمایش را شنیدید. شنونده قسمت بعدی باشید.
ششمین بخش از نمایش گرگسالی رو شنیدیم. اینجا در استودیو در بخش تحلیلی برنامه در خدمت آقای رضا شفته و سرکار خانم فاطمه فلاح هستیم و قرار بر این هست که آقای آشفته در ادامه بحث شب گذشته امشب به شخصیت‌های منفی داستان بپردازن.
بله، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
منم عرض سلام و درود دارم خدمت شنوندگان عزیز و محترم.
آقای آشفته میشنویم از شما توضیحاتتون.
ما توی این رمان و این نمایش رادیویی دو تا شخصیت منفی داریم یا کارکرد منفی دارن یا اصطلاحاً ضد قهرمان هستن. توی شب گذشته اشاره کردیم که اسماعیل شخصیت مثبت هست، یک مبارز فراری هست که به جغرافیای پدری خودش گریزی زده، اونجا پناه گرفته، اما اون پناهگاه هم یک پناهگاه امنی نیست، چه بسا ناامن‌تر از اونجایی هست که ازش فراری هست، از پایتخت ایران تهران. حالا دو تا شخصیت رو داریم و یک گروه شخصیت نمادین رو داریم که این ناامنی رو ایجاد میکنن. اون شخصیت هایی که نمادین هستن اون گرگایی هستن که حالا اصطلاحاً آمریکایی‌ها اومدن توی دشت مقان و اطراف اردبیل اینها رو پرورش دادن و ول کردن برای اینکه امنیت خاطر آدم‌ها رو برهم بزنن و کارگرد کاملا نمادین داره و من فکر نمی‌کنم چنین چیزی به لحاظ واقعی و تاریخی اتفاق افتاده باشه یا اصلا بشه چنین چیزی رو ممکن ساخت. اما اون دو تا شخصیتی که حالا حضور فیزیکال و باقی دارن و جنبه‌های منفی درشون بارز هست، یکی شخصیت کت خدا سرخان هست و یکی هم سرکار استوار هست. من فکر میکنم کت خدا حتی منفی تر از شخصیت سرکار استوار هست به واسطه اینکه او گناه بزرگتری رو در این قصه مرتکب میشه. حضور کت خدا و مواجهه اولیش با اسماعیل یک حضور منفی هست به واسطه اینکه حالا اسماعیل داره خودش رو انکار میکنه یا خودش رو مخفی میکنه یا خودش رو در لفافه قرار میده برای اینکه ابراز نشه و اون هویتش باعث آزار اذیتش نشه، اما سرخان خودش رو زرنگتر از این حرفا میدونه و یک اصطلاحی داره، یک ضرب المثلی رو به کار میبره که زیر هر کاسه یک نیم کاسه است و تو همینجوری تو این موعد و تو این زمان نامشخص یک باره به جغرافیای پدری سر نزدی، بلکه تو از یک چیزی داری فرار میکنی و من ته این قضیه رو در میارم و این میتونه یک گره اولیه باشه برای اتفاقات بعدی داستان. و مخفی بودن او به خاطر اون تسلط مستبدانش هست بر مردم و در این حال بر خانوادهش. حالا او با یک زن به اسم صفورا ازدواج کرده، گفتیم اثر ناچاری بوده و خود صفورا هم در این حال یک دختر داره به اسم سونا که او هم مورد سوء استفاده قرار هست واقع بشه و به اجبار کت خدا برای اینکه امتیازاتی رو از اون سرکار استوار، از اون شخصیتی که در ژاندارمری فرماندهی میکنه بگیره، به اجبار داره سونا رو تقدیم این سرکار استوار میکنه. و از همه شاید بدتر قتل خود صفورا باشه که قربانی این وضعیت میشه و بدتر اینکه این قتل رو به گردن اسماعیل میاندازه، یعنی باید. هم قصد و هم یک دروغ بزرگ رو انجام میده. بنابراین مجموعه عملکرد او و حضور او در این رمان و این نمایش رادیویی کاملا منفی هست. حالا جنبه های منفی ترش که اشاراتی هم بهش میشه، حضور او در جدایی آذربایجان از ایران هست که اشاره میشه به جمهوری آذربایجان که در سالهای 1324 برای یک سال اتفاق میفته که بعد اون مسئله دیگه در همون یک سال جمع میشه و این هم یکی از اون شخصیت‌های منفی در اون ماجرا هست که حالا توی باکو سرپناهی نداشته، فرار کرده، دوباره به موتن خودش اومده، اما همچنان جستجوهای او یک جستجوهای عجیب غریب هست. یعنی چندان هم دلش برای حکومت پهلوی نمی‌سوزه، بلکه دنبال یک ماجرای دیگری هست که اون هم البته توی لفافه داره مطرح میشه. شخصیت بعدی که منفی هست ولی در این حال کارکردی داره برای پیشبرد وضعیت دراماتیک، شخصیت سرکار استوار هست که او چند تا توطئه انجام میده. یکیش این که به دروغ میگه زن و همسر من با من همراه نیستم و من باید ازدواج مجدد بکنم، و حالا سونا که یک دختر جوانتری هست رو به اجبار میخواد به همسری خودش قبول بکنه، که خود این معادله یک معادله اشتباه یا یک معادله تحمیلی و اجباری میتونه باشه. یکی دیگرش توطئه و علیه ملا هست، ملای بیچاره که یه اسب داره و تو اون مسافت طولانی بایستی از این اسب استفاده کنه، این چشم داشتش به این اسب هست که به هر طریقی هست این اسب از این ملا بگیره و بخره یه اسب اصیلی خواهد بود، این اسب یه اسب زیبایی خواهد بود، و بیخبر از این هست که در تصاحب این اسب، این اسب هرگز به او پا نخواهد داد. توی داستان هم بهش اشاره میشه که بعد از تصاحب این اسب نه به استوار و نه به کت خدا به اینها سواری نمیده. یه توطئه دیگر هم علیه اسماعیل هست. بعد از اینکه اسماعیل از سنا دفاع میکنه یا متوجه میشه که اسماعیل مخالف این ازدواج اجباری هست و بنا به اون توطئه پیشینی که کت خدا براش چیده و صفورا رو کشته و حالا قاتل رو اسماعیل معرفی کرده، او هم در صدد هست که از قدرت خودش استفاده کنه و با حذف فیزیکی اسماعیل به زندان انداختن اون یا هر بلای دیگری که در ادامه خواهد افتاد بتونه به اون مراد دل خودش که تصاحب سنا هست نزدیک و نزدیکتر بشه. بنابراین شخصیت های منفی این دوتا هستن که یک وضعیت دراماتیک رو در رویارویی با اون شخصیت های مثبت این قصه دارن ایجاد میکنن، و در ادامه میفهمیم که فقط وجود منفی اینها وجود کارکردی این وضعیت نیست، بلکه اینها در اون شرایط اجتماعی کاملا متفاوت هستن با اون شخصیت های مثبت که در این حال مذهبی هستن یا گرایش به طبیعت دارن یا گرایش به وطن دارن و خیلی نکات مثبتی دیگری که اینها از اون برخوردار نیستن، بلکه بنا به اون چیزهای شخصی خودشون یا اون غرایز انسانی خودشون دارن پیش میرن تا اینکه اهداف متعالی یا اهداف معنوی رو بخوان توی روابط اجتماعیشون یا در روابط با انسانها ابراز بکنن.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. فلا، شما اگر ممکن هست کمی برای شنوندگان ما در مورد عناصر داستانی گرگسالی و پیرنگ و روایت به طور مشخص در این داستان صحبت کنید.
اگر پیرنگ رو به مثابه یک اسکلت برای هر داستانی در نظر بگیریم، این داستان یک اسکلت منظم و قابل قبولی داره، اما اون چیزی که باعث میشه که یک ابهام‌هایی به وجود بیاد یک روایت درونی یک دستی وجود نداره. و من از زاویه دیده به طور مثال شخصیت اسماعیل که شخصیت اصلی هست نمیدونم اون داره واقعا خوش پنهان میکنه. یه نقصی هست که توی نمایش به وجود اومده، اونم به خاطر اینه که ما این از زاویه دیده اون نمیفهمیم اینو. من خودم به شخصیت روی خلاصه ها فهمیدم که این از دست ساواک فرار کرده و حالا پناه آورده به بنفشه دره. این
خب ظاهراً این ادامه رمان قبلی یعنی همون اسماعیل هست، احتمالاً در اون رمان مطرح شده این مسئله. بله،
به جز حالا این،
ولی خب به عنوان یک رمان مستقلی یه جورایی عیب کار محسوب میشه که باید به هر حال توضیحاتی داده میشه در آغاز، یا حداقل در متن قصه ما این رو متوجه میشدیم به طریقی. درست میگم آقای آشفته؟
من فکر میکنم یک برداشت رادیویی هست، حالا یه مقدار هم بایستی
البته من خودم متن کتاب رو نخوندم،
سخت میشه قضاوت کرد. شاید این تنظیم رادیویی این گونه بوده که به این مسائل زیاد عمیق نشده، یا بله، این چیزها رو مد نظر قرار نداده.
بله، میشنویم بقیه صحبتاتون.
مرسی. این ابهام در روایت با پراکندگی روایی یه مقدار بدتر هم میشه و وضعیت مشکلتر میشه. یه علت پراکندگی روایی نقص توی زاویه دیده. یه علتش اینه که ماجرا و شخصیت هاییست که داستان رو از ماجرای اصلی دور میکنه و به جای اینکه ما رو به این نتیجه برسونه که ما با یک گرگسالی مواجه هستیم که به بنفشه دره تحمیل شده، به این نتیجه میرسیم که درون اون جامعه آشفتگی های زیادی وجود داره که ربطی هم به اون گرگسالی نداره. خود این پراکندگی توی اتفاقات و شخصیت ها حاصل یک پراکندگی مضمونی و اندیشگانیه. یعنی چی؟ وقتی که نویسنده مضامین اصلی و مضامین فرعی خودش رو ندونه، متاسفانه ممکنه راجبه مضمون های فرعی بیشتر صحبت بکنه و مضمون اصلی کمتر مورد توجه قرار بگیره و یک تناسب بین این ماجراها و مضمون‌ها از دست بره. ضمن اینکه اقتباس نمایشی میتونست یک زمان نمایشی مثلا برای بعضی از اتفاقا درست‌تر تنظیم بکنه، مثلا یک قسمتش من واقعا پرداخته شد به ماجرای سلطان و بعد خود این به این بدنه اصلی داستان مرتبط نبود چندان، یه مقدار مورد انتقاد از نظر من. در نتیجه این پراکندگی عناصر داستانی و نمایشی با وجود اینکه یک پیرنگ کشش خوبی داره، مخاطب رو میتونه دنبال خودش بکشونه، گاهی اوقات نقص اصلی داستان میشه و شاید خود اینم از جهانبینی نویسنده برمیاد که حالا توی جلسه بعد خیلی مفصل‌تر راجع به این جهانبینی نگاه فکریش صحبت میکنم.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. تمام شدن زمان برنامه تا شب آینده و آخرین قسمت از نمایش گرگسالی با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. به شماره 301075 پیامک بزنید و نظرات خودتون رو به ما منتقل کنید. مراقب خودتون و سلامتیتون باشید که سلامتی بزرگترین نعمت خداونده. شب خوش، خدا نگهدار.
همراهان گرامی، نقد و نمایش تقدیم حضورتون شد که ششمین قسمت گرگسالی رو با هم شنیدیم. علاقمندان میتونن ساعت 2:45 دقیقه تکرار این مجموعه رو مجدد بشنوند و اگر نظر، پیشنهاد، انتقادی در رابطه با این برنامه و یا سایر برنامه‌های رادیو نمایش دارید میتونید با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و همکاران ما رو در جریان نظراتتون قرار بدید. و ما در این لحظه 45 دقیقه تقدیم شما می‌کنیم پازل رو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
پازل. این نمایش پیام کوتاه. نویسنده مریم واحد. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: بهناز بستاندوست، عباس توفیقی، کرامت رودساز، محمد رضا علی، صفا آقاجانی، احمد گنجی، نورالدین جوادیان. کارگردان جواد پیشگر. افکتور محمد رضا قوادیفر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
شیوا،
صد بار بهت چی گفتم؟
ببخشید حواسم نبود. خب
چی؟
ملک جا چی کارت داشت؟
کار من چه ربطی به تو داره؟
شیوا،
خانم هدایت اماد اینقدر سخت این یادت بمونه؟ خانم هدایت.
خیلی خوب خانم هدایت، این چی طرز حرف زدنه؟
حساب من رو خورد نکن، الان به اندازه کافی عصبی هستم.
چرا؟ حرفی بهت زده؟ ناراحتت کرد؟ میخوای
نه برم؟ نمیخوام، من هیچی نمیخوام، هیچ کاری نمیخوام برام بکنی. الان برو در اتاقشو بزن، برو تو ببین چه کارت داره. همین،
یه چیزی شده؟ آره درسته؟
اماد، فقط کاریه که بهت گفتم بکن و لطفا درست و منطقی رفتار کن، همه چیزم بیشتر از این به هم نریز.
من؟
بله تو.
شیوا،
خدایا،
یعنی خانم هدایت؟ خانم هدایت؟
بله.
بهش گفتی؟
چیو؟
این که نامزد کردین؟
اماد، اینجا فضای کاریمونه. اون آدمی هم که پشت اون در نشسته مدیر عامل اینجاست. به اون هیچ ربطی نداره ما نامزد کردیم. خب برو منطقی باهاش صحبت کن، مشکلت هم حل کن، بعد بیا بیرون و تمام.
خیلی خوب باش.
بفرمایید.
سلام.
بفرمایید.
خواسته بودیم منو ببینیم. بله
بله، دورو براتون چه خبره آقای اکبر؟
متوجه منظورتون نمیشم.
متوجه منظورم نمیشین؟ برای اینکه عین کپک سرتونو کردین زیر برف. تو هر اتاق این قسمت میرم حرف و نقل شماست آقا، حواستون هست؟
حرف من؟ چه حرفی قربان؟
خودتون بهتر میدونین، من به شما اعتماد کردم، من تمام کارهای انفرماتیک شرکتمو سپردم به شما، اون وقت باید آبروی خودم و شرکتمو اینجوری به باد بدین.
ببخشید میتونم بشینم؟
نه خیر، بعضی چیزا نه توضیح دادنیه، نه گفتنیه، نه شنیدنی. اون چیزی که باید میفهمیدم و فهمیدم و تمام. من به شما اعتماد کردم، شما خوب جواب اعتماد منو دادین. برش دارین.
این چیه؟
نامه قطع همکاری.
یعنی چی؟
یعنی بردار این نامه رو و بدون آبروریزی و داد و هوار از شرکت من گور تو گم کن بیرون، تا دهنمو باز نکردم اون چیزی که لایقت بهت گفتم. ببین، بذار همه چی همین جور بدون سر صدا تموم بشه، بره پی کارشو تمام. فهمیدی یا نه؟
بذار این توضیح بدم، اینا همش یه سوء تفاهم بیخوده.
بیخود توی مارتی که گور تو از شرکت من گم کن بیرون.
توهین نکن، فهمیدی؟
لیاقتت خیلی بیشتر از ایناست. حرمت تمام اون سالا رو نگه میدارم، وگرنه باید باهات کاری میکردم که نتونی کمر راست کنی. برو پی کارت.
خیلی خوب،
بیرون.
ولی پشیمون میشی.
Thank you.
میخواستم برات حرفای عاشقانه بزنم. میگم براش ترانه بزن، خودش میفهمه حرف دلت چیه.
مسخره. ماشینو چرا خاموش کردی؟
گفتم یکم حرف بزنیم قبل خداحافظی. تو که تعارف نمی کنی بیام بالا.
امشب چرا اینجوری میکنی اماد؟ خودت که میدونی ساعت 5 صبح پرواز دارم.
خب خودم میرسونم ات فرودگاه. دیگه از فردا صبحم که کار بیکار.
نه اینجوری زابرا میشی، سردرد میگیری فردا.
دلم برات تنگ میشه شیوا. تو نمیخوای چیزی بگی؟
هزار بار اماد، ببین هم باید برم به مامانم سر بزنم، هم باید برم که پاسم باطل نشه، خودت که میدونی.
میدونم میدونم، اما یعنی به ملک شوهر گفتی نام زدین باز اونجوری کرد؟
این هزارمین باره که اینو میپرسی، چه ربطی داره؟
واقعا دلم میخواد خودم برسونمت فرودگاه.
زنگ میزنم با آژانس هماهنگ میکنم که سر وقت بیاد دنبالم. پس برو خونت بگی بخواب.
که چی بشه؟ تا امروز صبح مدیر انفرماتیک شرکت بودم، از فردا چی ها؟
نگران نباش، برمیگردم یه فکری براش میکنیم. برو خونه استراحت کن، منم میرم یه دوش میگیرم استراحت میکنم. ساعت 3:30 باید راه بیفتم.
پروازت ساعت 5؟
آره.
ساعت 4 صبح که در رو واکنی میبینی عوض آژانسی من اونجا واسدادم.
اگه واقعا این کارو بکنی ازت ناراحت میشم.
بعد حلقه نامزدیمو پس میدی، میری پشت سرتم نگاه نمیکنی. آره من شیوا. نه نه نه، تو این کارو با من نمیکنی. تو عشق منی، حق منی، سهم منی. من حلقه نامزدیمو پس نمیدم.
ای دیوونه.
امشب چرا شامتو نخوردی عزیزم؟ با کلی ذوق و شوق بودم رستوران که با هم شام بخوریم. گفتم قبل از یه مادوری یه شام دوتایی داشته باشیم بی فکر و خیال.
پرواز حال منو بد میکنه، میدونی که؟
هره.
گفته بودم شام نمیخورم ولی تو اصرار کردی.
اصرار کردم چون دوستت دارم
اماد.
بله.
چشم هم بزنی یه ماه میگذره برمیگردم. خب اماد من برم.
برو ولی مواظب خودت باش شیوا. مطمئن نمیخوای بیام دنبالت ببرم تو فرودگاه؟
نه نه نه، میخوای همین حالا جلوی روی خودت زنگ بزنم آژانس تاکسی بگیرم دیگه نپرسی؟
نه 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 نه. شیوا جان.
بله.
مزاحمت نشده؟
چی؟
پدرام تازگی ها مزاحمت نشده؟
چرا الان باید اینو بپرسی؟
به جون خودت نمیخوام ناراحتت کنم ولی نمیدونم چرا احساس میکنم خیلی راحت نیستی من دور و برت باشم. فکر کردم شاید پدرام دوباره پیدا شده یا حرفی زده یا کاری کرده. اینه که میخوای منو دور نگه داری، وگرنه چرا باید نامزدیمونو از همه پنهون کنی ها؟
میخوای خودت بیای دنبالم منو ببری فرودگاه؟
الان این دوتا چه ربطی به هم داره؟
ربطش تو همین بی ربطیه عزیزم. من و پدرام خیلی وقت تو فضای مجازی هم همدیگه رو بلاک کردیم و تمام. من راه خودم، اون راه خودش. اصلا اون زندگی خودش رو داره، علایق خودش رو داره. منم اگه قرار بود بهش بکنم اصلا لازم نبود ازش جدا بشم. غیر از اینه
ببخشیدا، ولی خودت گفتی تهدیدت کرده بود، پس حق بده که نگرانت باشم.
این تا وقتی بود که کسی توی زندگیش نبود، حالا گمونم یه رابطه جدی داره.
تو از کجا میدونی؟
اماد
ببخشید، به خدا قرار نیست ناراحتت کنم ولی شیوا جان ببخشی. خب تو همیشه به حریم خصوصی من احترام گذاشتی، منتها من بذار به حساب دوست داشتم.
میدونم. من دیگه برم.
برو عزیزم برو، مواظب خودت باش. شیوا
جانم.
وای وای وای، حاضرم هزار بار صدات کنم که یه بارش اینجوری به هم بگی جانم.
دیوونه. بگو دیگه چی شده؟
اگه راحت تری که خودت بری فرودگاه، همون کاری رو بکن که دوست داری.
عزیزم دوست دارم با هم بریم فرودگاه، اصلا دوست دارم با هم دیگه بریم سفر. خب میشه؟
نه نمیشه نمیشه. وقتی موضوع رو بهش گفتی بهم زنگ بزن باشه؟ قرارمون که یادت نرفته. بهش میگی نامزد کردیم دیگه؟
آره میگم میگم. مواظب خودت باش. باشه؟
باشه عزیزم باشه، برو به سلامت. فقط رسیدی به هم زنگ بزن.
حتما حتما. شب بخیر.
شب بخیر عزیزم. شب بخیر.
قرار بود جلوی در منتظر باشه که چی شد پس؟ ساعت 4 صبحم که نمیشه بوزد. چراغای خونش که روشنه. بس ببینم. خیلی خوب. به سلامتی گوشیرم که جواب نمیده. ای بابا. الو. سلام سرکار خانم هدایت، من بلوری هم از آژانس رهپویان مزاحم شدم طبق قرار. میخواستم عرض کنم من جلوی در ورودی منتظر شما. فرمودین راننده رسید، خبر بده اینه که مزاحمتون شدم. ببخشید، ممنون.
ای بابا، یعنی نباید گوشی رو برداری بگی بله شنیدم، بعد دیر میشه میگن ببخشید عجله دارم. من بدبخت باید با سرعت تمام برم، فردا عکس دوربین کنترل ترافیک میاد در خونه که 200,000 تومان جریمه شدی. خیر، سکون ببینم.
جواب نمیده، چی شده؟ یعنی خواب مونده؟ خوابم مونده باشه با این همه زنگ گوشی و تلفن خونه و زنگ در باید بیدار شده باشه دیگه. خونه آپارتمانی هم نیست که آدم زنگ همسایه‌شون رو بزنه اقلا. ای بابا، در بازه؟ مثل این که داره میاد بیرون.
سلام سرکار خانم هدایت، بلوری هم از آژانس رهپویان رسیدم خدمتتون.
چمتون هاشم جلوی در ورودی که خودش ولی نیست.
خانم ببخشید، خیال کردم خواب موندی. چرا خودتون چمدونا رو آوردین بیرون؟ من براتون میذاشتم تو ماشین دیگه. خانم هدایت، چمدون دیگه هم هست؟ خانم هدایت،
حالا چمدونو برداشتم نه یاد بیرون ببینه نیست چی، خدات کنه چی کار کنم پس من.
خانم هدایت، خانم هدایت، خانم هدایت، من چمدونا رو بذارم صندوق عقب ماشین؟ ببخشید همین هست یا برای چمدونای دیگه هم جا باز کنم؟ خانم هدایت،
یا قمره بنداش، خونه کف اتاق. خدا چه غلطی کردم اومدم تو. خدا رو خودت کن، خدا رو چه کار کنم؟ بیدم خدا، خودت به درم برس.
من الان رفتم تو، چمدوناشم بلند کردم به در ورودی ساختمونم که دست دادم یکی بیاد بیرون ببینه چی شده، زنگ بزنه پلیس، صاف میان سراغ من بدبخت که اصلا نمیفهمم از کجا معلوم چیزی شده باشه. شاید بند خدا دستش بریده، 4 تا تیکه خون ریخته کف اتاق. همین این 4 تا تیکه خون بود، 4 تا تیکه خون بود، اون 4 تا تیکه خون نبود. بعدش هم اگه دستش بریده بود زبونش بند نمیومد. این همه من صداش کردم، لام تا کام حرف نمیزد. خدای چه غلطی کردم رفتم تو، چه غلطی کردم خدا، چه خاکی به سرم بریزم حالا.
بعد زنگ زدی کلانتری؟
زنگ زدم 110.